بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که بحث گذشته اشاره کردیم، توضیح دادیم که چرا ما از این بحث خودمون رو آغاز کردیم که آیا دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم یا نه. مرحوم شیخ 4 دلیل ذکر کرده بود که اینها رو قبلا بحث رو بررسی کردیم. دلیل 5 رو به این فهرست اضافه کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه این رو در بحث براءت عقلیه مطرح کرده تحت عنوان حق و طاعه. اشاره کردیم ادعای آقای صدر اینه که ما باشیم و عقل ما حکم میکنه که ما باید حتی در مواردی که احتمال حکم شرعی میدیم ملتزم باشیم، ولو اون احتمال در حد وهم باشه، چه رسد به شک و به طریق اولا، چه رسد به زن. بنابراین اگر فرمایش شهید صدر درست باشه، خود این میتواند یک دلیلی عقلی بر حجیت مطلق زن به حساب بیاد. اشاره کردیم از اونجایی که ادعای آقای صدر مخالف ادعایی است که از نظر ما امروز جزء مسلمات محسوب میشه، یعنی براءت عقلی، ایشون ابتداعاً سعی کرده یک زمینه‌ای برای این بحث که براءت عقلی رو انکار کنه فراهم کنه. ادعای ایشون این است که این بحث تا زمان مرحوم وحید بهبهانی مطرح نبوده به این شکل و این وحید بوده که این کار رو به این شکل سامان داده. درستم هست، مرحوم وحید این بحث رو واقعا منقح کرده در اون اصول حائریه که کتاب مرحوم وحید بهبهانی است. جناب آقای آصفی حفظه الله که از دوستان صمیمی بنده و از علمای بزرگ هستند و سالهاست بنده توفیق آشنایی با این بزرگوارو دارم، مقدمه مفصلی نوشتن بر اون کتاب. توی اون مقدمه اگر ملاحظه کنید، ایشون مواردی رو که مرحوم وحید بحث براءت عقلیه رو در اونها مطرح کرده بیان کرده و اونجا کاملا پیداست که مرحوم وحید بحث براءت رو به شکلی که امروز مطرحه مطرح کرده. البته در اصولهای قبل از مرحوم وحید ما نشانه هایی از بحث براءت رو میبینیم که آقای صدر میخواد بگه اون نشانه ها هیچ کدام این تصوری که ما امروز داریم نیستند. ایشون بعضی موارد رو اشاره میکنه، مثل فرمایش صدوق که گفته اصالت الاباحه رو پذیرفته در اشیا، مثل فرمایش مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی که در مقابل صدوق به جای اصالت الاباحه قائل شدن به اصالت الحظر، که مرحوم آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه در این نهایت الاصولشون که تقریر درسیشون هست، در اونجا ایشون بحث اصالت الحظر رو به عنوان یکی از به اصطلاح شبهات در مقابل براءت عقلیه مطرح میکنه و ایشون یه توضیح اونجا داره که بحث اصالت الحظر و اصالت الاباحه ربطی به مسئله براءت عقلیه نداره. توضیحی که مرحوم آقای بروجردی دادن در اونجا، من البته تو اسلاید اینجا نیوردم ولی عبارات ایشون رو دارم توی اینجا، حالا ازش میگذرم، ولی توضیحی که ایشون آورده اینه. ایشون میفرماد در بحث براءت عقلیه بحث ما اینه که اگر من شک کردم در حکم شرعی در جایی که دلیلی بر اون حکم ندارم آیا مسئولیتی در قبال این حکم دارم یا نه؟ این سوالی است که ما در براءت عقلیه داریم و جوابی که میدیم میگیم نه، مسئولیت نداریم. ایشون میگه در بحث اصالت الاباحه و اصالت الحظر که قدما مطرح کرده، سوالشون این نبوده، سوالشون این بوده که اشیاء فی حد نفسه با قطع نظر از اینکه در شریعت حکمی نسبت به اونها بیان شده باشه، آیا مباحند یا ممنوعند؟ ایشون میگه حتی اینا فرضشون این بوده که اگر در یک جایی نهی وارد نشده، آیا باز ما میتونیم اونجا تصرف کنیم یا نه؟ و همین دلیل بحثی که اونجا مطرح کردن اینطوری مطرح کردن، گفتن همه چیز، اونایی که اصالت الحضری شدن مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، گفتن که همه چیز ملک خداست، تصرف در ملک دیگران بدون اذن دیگران، بدون اون اذن مالک جایز نیست. بنابراین تا اجازه ای از طرف شارع نیامده ما اصلا نمیتونیم تصرف کنیم ولو منع نشده باشه. بعد مرحوم آقای بروجردی به این استدلال جواب داده. این بحث ها مربوط میشه به بحث براءت، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. آقای صدر ادعایی که داره مهم این قسمت اینه، میخواد بگه آقا ببینید براءت عقلیه رو تا زمان مرحوم وحید به این شکل مطرح نکردن، دیگران یه چیزایی گفتن، سید ابن زهره اسم براءت عقلی برده، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی همون بحث اصالت الاباحه و اصالت الحظر قبلی ها مورد نظرشه. یا مثلا مرحوم محقق هلی راجب براءت عقلی دو تا دلیل ذکر کرده، یکی استصحاب، یکی همون بیانی که دیگران برای اصالت الاباحه گفتن. یا مثلا مرحوم، اینشون نگفته من میگم، مرحوم علامه هلی در شرایط اجتهاد میگه یکی از شرایط مجتهدان است که به براءت اصلیه علم داشته باشه. بعد اون کسی که به اصطلاح تصحیح کرده اون کتاب رو و تعلیق زده میگه براءت اصلیه لابد محصولش براءت شرعیه و براءت عقلیه است. آقای سعد میگه درسته قبلا یه تعابیری شبیه یا حتی این تعبیر براءت عقلیه در آثار اصولی های گذشته دیده میشه، اما اونی که اومد اینو منقح کرد مرحوم وحید بود. ایشون چی میخواد از این نتیجه بگیره؟ خوب دقت کنید، آقای سعد میخواد بگه اگر براءت عقلیه یک امر بدیهی بود نمیمون تا زمان وحید که مرحوم وحید بخواد بیاد مطرحش کنه. معلوم میشه که این مسئله بدیهی نیست. این نکته‌ای که ایشون میخواد از این مقدمات نتیجه بگیره اینه که این مسئله بدیهی نیست، چون شیخ وقتی براءت عقلیه رو ذکر میکنه دلیل نمیاره، این بدیهیه، اصلا نیاز نداره به این بحث ها، بحثی نیاز نداره. آقای سعد میخواد بگه اینجوری نیست آقا، براءت عقلیه مسئله اختلافیه، همچین هم مسئله واضحی نبوده، تا زمان وحید بهبهانی هم مثلا به این شکل منقح نشده، یه مسئله اختلافیست. اینو میخواد بگه که بعد که خودش میگه براءت عقلیه نداریم، کسی نگه اه شما خلاف بدیهی، خلاف متفقون علیه علما صحبت کردی. میخواد بگه نه بدیهیه نه متفقون علیه فقه هاست. بعد وارد میشه در یک مقدمه ای که با این مقدمه میخواد بگه که فقه ها که قائل شدن به براءت عقلیه مثلا حالا از وحید به بعد، اینه یه اشتباهی کردن. ایشون میگه خلط کردن بین بعضی مسائل، نتونستن تفکیک کنن. اولین نکته‌ای که ایشون توضیح میده، یه توضیحی میده راجع به مولویت. ببینید این کلمه مولویت که ما هی به کار میبریم در اصطلاحات اصولی و گاهی فقهی، اگر بخوایم تو زبان فارسی معاصر یک معادل مناسبی براش ذکر کنیم، معادل مناسبش میشه ریاست. مقصود از مولویت اون چیزی است که در ادبیات امروز فارسی ما بهش میگیم ریاست. آقای سعد میگه این مولویت سه جوره. یه مولویتی است که مولویت حقیقیه، در مقابل اون که ایشون میگه بهش مولویت اعتباری. بعد میگه حالا این مولویت اعتباری هم دو جوره، یه وقت اعتبار کننده مولای حقیقیه، یه وقت مولای حقیقی نیست خودش. در نتیجه ایشون سه تا مولویت درست میکنه. یک، مولویت حقیقی. مولویت حقیقی یعنی چی؟ یعنی یکی ذاتن رئیس باشه، مثلا خلق رئیسن، وجد رئیسن. کیه این که ذاتن رئیس باشه؟ آقای سعد میگه این که ذاتن رئیسه، ذاتن مولاست، فقط خود خداست. خود خدا ذاتن مولاست، ذاتن رئیسه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه همه ی عالم در کف قدرت اوست، همه مخلوق اونن، ما سوی الله همه ظل اونن، سایه اونن، ادامه اونن، حالا تعابیر، رشخه اونن، تعابیر مختلف، فیض او هستن، هر تعبیری شما رو از واقع مختلف به کار برید. این خدایی که همه غیر او وجودشون از اوست و او وجودش به هیچ کدوم اینا بستگی نداره، به هیچ کدوم اینا نیاز نداره، صمد بی نیاز از همه اینهاست، این ذاتن رئیسه. این نیاز نداره یک کسی او رو رئیس بکنه، خودش رئیسه، خودش مولاست، خودش اطاعتش از لازمه، باید اطاعتش کرد. اما دیگران، هر چه غیر خداست، آقای سعد میگه اینا همه مولویت هاشون اعتباریه، یعنی هیچ موجودی ذاتن ریاست نداره، ریاست بهش داده میشه، براش اعتبار میشه. حالا این که اعتبار میشه، یه وقت مثل ولایتی است که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتبار میشه، که در واقع خداوند اونو اعتبار میکنه، انما ولیکم الله و رسوله، خدا خودش داره جعل ولایت میکنه برای پیغمبر یا برای علی ابن ابی طالب. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که هرچند به یک عنوان کلی بیان شده، ما در کتاب های ولایت فقیه و ولایت و دیانت توضیح دادیم که هرچند اینجا عنوان کلیه، کسی که ایمان آورده، کسی که نماز میخونه، زکات میده در حالی که رکوع میکنه، اما در واقع این عناوین، عناوین مشیر به یک فرد خاص خارجی که اون علی ابن ابی طالبه. معنای این آیه این نیست که هر کی ایمان بیاره، نماز بخونه، رکوع کنه، تو رکوعش صدقه بده یا زکات بده، این ولایتی داره. آیه معناش همچی چیزی نیست، این یه مورد خاصه، یه فرد خاص. خب ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا ولایت‌هایی است که خدا قرار داده، اعتباریه، اما اعتبار کننده مولای حقیقیه، خود خداست. ولایت فقیه، خب اونم ولایتی است که به نحوی از ناحیه خداست، چون اونم توسط پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام به فقیه جامع و شرایط در شرایطی که امام حضور نداره اعطا شده. یا ولایتی که مثلا علی ابن ابی طالب دادن به مالک اشتر که این ولایت ولایتی است که علی میده، ولی علی خودش ولایتش رو از خداوند گرفته. این ولایت ها منشأش ولایتی است که خداوند تبارک و تعالی داره. در مقابل این ولایت های ولایتی هم داریم، ولایت های اعتباری هم داریم که ولایت اعتبار کننده شدن مولای حقیقی نیست. ریاست هایی که تو دنیا هست، تو امور عرفی هست، مردم یکی رو در سیستم های غیر اسلامی، در سیستم های مثلا دموکراسی، یکی رو برمی دارن رئیس جمهور انتخاب میکنن، یا مثلا در سیستم های قدیمی تر یکی رو به عنوان شاه انتخاب میکردن، سلطان انتخاب میکردن، امپراتور انتخاب میکردن، حالا به یه شکلی اون میشد امپراتور، حالا یا به زوری یا به توافق رؤسای قبیله‌ای یه جوری قدرت رو به دست میگرفت. حالا اون بحث دیگه است. بله، حالا اونایی که اذن میگرفتن اون بحثش جداست. نه، پادشاهانی که به اذن شرعی کاری نداشتن، حالا یا قبل از شریعت بودن، مثلا فرض کنید کوروش میاد چند تا از اقوام آریایی رو با هم دیگه جمع میکنه، بعد این قوم رو سر و سامان میده، یه حکومت تشکیل میده، ولایت هم پیدا میکنه، ریاست پیدا میکنه بر اینا. این ولایت یه ولایت اعتباری است که توسط کسانی اعتبار شده که خود اونا ولایت حقیقی نداشتن، مصدر ولایتشون ولایت حقیقی نبود. حالا این داستان به چه درد ما میخوره؟ آقای صدر میخواد بگه مولویت حقیقی احکامش با مولویت‌های اعتباری فرق داره و فقهای ما یکی از اشتباهاتی که کردن این بوده که فرق بین مولویت حقیقی و مولویت اعتباری رو نفهمیدن، توجه نکردن که ریاست یه دونه شاه یا ریاست یه دونه رئیس جمهور یا حتی ریاست پیغمبر یا ریاست علی ابن ابی طالب با ریاست خدا فرق داره. اونا اعتباریه، حالا چه اعتبار کنندش خودش ریاست حقیقی داشته باشه، مثل اعتباری که برای پیغمبر یا علی ابن ابی طالب از طرف خدا میشه، چه نداشته باشه، مثل اون شاه یا رئیس جمهوری که مثلا توسط یه قوم و قبیلهی، یه طایفهی، یه مردمی انتخاب میشه. این یه مسئله است که ایشون خیلی روی این تأکید داره. البته من اینجا یه بحثی رو کرده بودم قبلا در توضیح این مطلب که ایشون که میگه مولویت خدا مولویت حقیقیه یعنی چی؟ یک اصطلاحی داره آقای صدر، من اون اصطلاح رو اینجا توضیح دادم، یادم نیست تو فلسفه علم اصول قبل از این اصطلاح رو گفتم یا نه، ولی قطعا بعد از این بارها ما به این برخورد میکنیم. آیه صدر یه اصطلاحی داره و اون اینه که میگه واقعیت لوح واقع، حالا تعبیر این تعبیر ایشون، میگه لوح واقع اوسع از لوح وجود، یعنی یه چیزایی واقعیت دارن ولی وجود ندارن. لوح واقع اوسع از لوح وجود، یعنی هرچی وجود داره واقعیت داره، ولی اینطور نیست که هرچی واقعیت داره حتما وجود داشته باشه. این عبارت آقای صدر دو جور تفسیر شده. یه تفسیر، تفسیریه که شاگردان رسمی ایشون تفسیر میکنه، مثل مثلا حضرت آیت الله حائری که بنده شاگرد ایشون بودم سالها و ایشون افضل تلامذه شهید سعد رضوان الله علیه محسوب میشه. شاگردای رسمی شهید سعد اینجوری معنا میکنن، میگن آقای سعد میخواد بگه یه چیزایی هست که وجود نداره، ولی اینطوری هم نیست که معدوم باشه، واقعیت داره، هرچند وجود نداره اما معدوم نیست. خب اینجوری تفسیر میکنم. این تفسیر به این شکل که شاگردای آقای صدر معمولا میگن، این میشه یه نظریه معروفی تو فلسفه، اونایی که فلسفه خوندن میدونن. البته این نظریه اصلش مال متکلمین سنیه، نه مال فیلسوفان، ولی تو فلسفه مطرح میشه به عنوان یه مطلب باطلی ذکرش میکنن، بهش میگن نظریه حال. گروهی از متکلمان سنی معتقدن که بین وجود و عدم واسطه ایست به نام حال، همونی که طلبه ها ندارن، که نه موجوده نه معدوم. این نظریه ایست که فیلسوفان در فلسفه همیشه ذکرش میکنن و حمله میکنن بهش، این حرف بی ربطیه چون بین وجود و عدم واسطه ای معنا نداره، میشه ارتفاع نقیزین. ارتفاع نقیزین بطلانش از عبده بدیهیات ام القضایاست، از این چیزا. فلاسفه هم میکنن میگن این چرت و پرتا چه شما میگید بین وجود و عدم واسطه باشه. اگر اینجوری معنا کنیم عبارت آقای صدر رو، همون اشکالایی که فلاسفه گفتن وارد میشه، میشه نظریه حال. بعضی های دیگه که این بعض دیگه شاگردان مستقیم آقای صدر خیلی نبودن و محسوب نمیشن، بعضی از دوستان ما، هم مباحثه های ما، هم درس های ما، که شاهای صدر رو هم در چند روز آخر زندگیش درک کردن، اینا یه تفسیر دیگه میکنن به دلیلی که اینا فلسفه بلدن، خودشون میدونن نظریه حال نظریه باطلی است. میگن آقای صدر میخواسته چیزی رو بگه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه گفته. علامه طباطبایی یه بحثی داره راجب اعتباریات که من تو فلسفه علم و اصول توی بحث اعتباریات مفصل فرمایشات علامه رو توضیح دادم بر اساس رساله اعتباریات که علامه نوشتن، که اونجا ایشون میگه یک قسمی از اعتباریات، اعتباریات نفس الامریه است که ولو اعتبارند ولی ریشه در واقعیت دارند. علامه تو اعتباریات توضیح میده، میگه اعتبار یه نوع توهمه، یه نوع خیاله، یه نوع فرضه، ولی چون خیاله یا فرضه یا توهمه معناش این نیست که همین بی ارزشه ها. ایشون میگه حتی اعتباریات عقلایی محض، نه اعتبارات نفس الامری، اعتبارات عقلایی که اعتباری محضه، صرف یک اعتباره، میگه حتی اینها هم حکمتی پشتش داره. من همیشه این مثال رو میگم و هر وقتم که پشت چراغ قرمز ایستادم یاد این مثال میفتم. خب یک چراغ قرمزه، یکی سبزه، ما فرض کردیم که اون چراغ که قرمزه ممنوع رفت آمد، سبزه جایزه. هیچ اتفاقی تو این خیابون با سبز و قرمز شدن چراغ نمیفته. اینجوری نیست که وقتی مثلا قرمز میشه یه دیوار بتونی اون وسط بره بالا که ماشینا نتونن ردشن تکمینن، وقتی سبز میشه اون دیوار از بین بره، بعد معلوم بتونن رد بشن. یه فرضه، ولی همین فرض ساده که باید امکان خیلی ساده ای ایجاد میشه، این چراغ قرمز میشه، این سبز میشه، این قرمز میشه، اون یکی سبز میشه، میبینید رفت و آمد رو سامان میده. یه دقیقه که برق میره، سر چهارراه ماشینا با هم دیگه گره میخورند و چند دقیقه بعدم راننده ها با هم گلاویز میشه. یعنی همین آدمای مثلا تحصیل کرده فهیمی، بعضیشون مثلا فقیه و بعضی فیلسوف و بعضی چی، همینا رو با یه دونه چراغ سبز و قرمز که به بازی بچه‌ها بیشتر شبیه، با همینا سامان میدن. وقتی همین چراغ برقش میره، اینا همینا با هم دیگه دعواشون میشه. اون میگه حق من بود، اون میگه حق من بود، تو برای چی اومدی؟ اون میگه تو برای چی اومدی؟ من میخواستم به از این حرفا که همش به هم میزنه، هم همیشه حق دارن، دو طرف مقابل نداره دیگه. پس علامه میفرماد اعتباریات فرضه، اما این فرضی است که در تأثیر میگذاره در امور. میگه بخشی از این اعتباریات اصلا ریشه در واقعیت داره. درسته یه نوع فرضه، ولی یه نوع فرضی است که ذهن وقتی با واقعیت برخورد میکنه ناچار اون رو فرض کنه، که یک تعبیری داره علامه در نهایه و بدایه، ما همیشه این تعبیر رو به کار بریم. چون میگه ذهن به تأملن، تأمل نه با همزه، با عین. مثلا مقصود ایشون از این لفظ، از این کلمه، یعنی با یه کار سختی، با یه نوع مشقت و ذهنی این مفاهیم رو میسازه. میگه اینا اینجوری نیست که واقعیتی، یعنی به تعبیر فلسفی ما به ازایی در خارج داشته باشن، اما منشأ انتزاعی در خارج دارن. بعضی از دوستان عبارت آقای صدر رو اینجوری تفسیر میکنن، میگن آقای صدر که میگه لوح واقع اوسع از لوح وجوده، مقصودش از لوح واقع همونیه که علامه بهش میگه لوح نفس الامریات. اگر نهایه مراجعه فرموده باشید، میدونید علامه میگه امور نفس الامر شامل وجود خارجی، وجود ذهنی، ماهیات و اعتباریات نفس الامری میشه. میگه اینا همه نفس الامری اند، تو نفس الامر اند. بعد خود علامه توضیح میده، میگه همه اینها واقعیتشون رو از وجود خارجی میگیرن. میگه اصلا اون اصطلاحی که فلاسفه به کار میبرن، که حالا من اینجا این اصطلاح رو رنگی کردم، میگه اصلا وجود مساوق با واقعیته، نه مساوی، مساوق با واقعیته. مقصود فیلسوفان از مساوق یعنی اینا پا به پای همند، اونجا که وجوده اونجا واقعیته، و اونجا که واقعیته اونجا وجوده، و در واقع واقعیت از همون منشأ این نشأت میگیره که وجود از اون نشأت میگیره. علامه میگه اگر وجود ذهنی واقعیتی داره، به خاطر اینه که خود ذهن یک امر خارجیه و از اون جهت واقعیت داره. میگه اگر ماهیت یک واقعیتی داره، حالا واقعیت در حدی که توی اصال به اصطلاح اصالت الوجود ما میگیم، اصالت با ماهیت نیست، ماهیت هیچ اصالتی نداره. ایشون میگه ماهیت چیزی نیست جز حد وجود، که ذهن در واقع از نبود وجود یک چیزی رو انتزاع میکنه به نام ماهیت. بعد میگه یکی از این چیزهایی که واقعیتی به معنایی داره
اعتباریات نفس العلم دیگه است که اینا ریشه دارن در وجود، منشأ انتزاع دارن ولو ما به ازا ندارن. آقای صدر میخواد بگه ریاست خدا، مولویت خدا، بنابر این توضیح اگر این اصطلاح مورد نظرش باشه، میخواد بگه مولویت خدا از قبیل اعتباریات نفس الامریه است به خلاف سایر مولویات که اونا از قبیل اعتباریات محضن، اما مولویت خدا از قبیل اعتباری نفس الامری است. که ایشون میخواد از این نکته عرض کردم یه استفاده ای بکنه، میخواد بگه هرچند مولویت های به تعبیر ایشون اعتباری، حالا با این توضیح یعنی اعتباریات محض، قابل تحدیدند، قابل محدود کردنند، اما مولویت حقیقی یا مولویتی که اعتباری نفس الامری است یعنی مولویت خدا قابل تحدید نیست که بگیم خدا اینجا مولویت داره اونجا نداره. خدا همه جا در همه چیز مولویت داره، ولی معنا داره که مولویت حتی پیغمبر چرا صد به شاهان و رؤسای جمهور محدود بشه. خدا بگه پیغمبر تو اینجاها مولویت داری اینجاها نداری، یا مردم بگن آقای رئیس جمهور تو اینجاها ریاست داری اینجاها نداری، اینا معنا داره. اما خدا رو نمیشه گفت تو اینجا ولایت داری اینجا نداری. ولایت خدا به تعبیر آقای سعد، مولویت خدا، مولویت حقیقی یا به تعبیر دیگه حالا با این توضیح اگر مقصود آقای سعد این باشه، نفس الامر، اعتباری نفس الامری است و مقابل تحدید محدود کردن نیست. اما مولویت های دیگه، مولویت های اعتباری محض، ولو مولویت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از نهایه خداست، معنا داره خدا محدود کنه بگه اینجا مولویت داری اینجا نداری. حالا ممکنه اونم محدود نکنه بگه در همه جا مولویت داری، اون بحث دیگه است، ولی خدا میتونه، مردم میتونن مولویت اون کسی که رئیسش میکنن یا اون قوم و قبیله ای که یکی رو شاه میکنن مولویتشو محدود کنن، بیا شاه تو اینجا مولویت داری اینجا نداری، رئیس جمهور اینجا مولویت داری اینجا نداری. آقای صدر میگم برای خدا اینجور تهدیدها معنا نداره. این یک نکته که ایشون میخواد بگه این نکته رو فقها و اصولی ها بهش توجه نکردن که مولویت خدا با سایر مولویات فرق داره، مولویت خدا رو نمیشه محدود کرد. نکته دوم که فردا باید توضیح بدم اینه، ایشون میگه اینا بین بحث تنجز و مولویت تفکیک کردن، در حالی که این بحث قابل تفکیک نیست. توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.